نیستیم آقای اشتادی.
بله. من میخوام ببینم دلیل این که من میخوام ببینم بیس رو قانونگذار از سال 92 در نظر گرفته و به هر حال بر این اساس از اون زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق سمت سوی مبارزه رفت به سمت سوی اینکه مرتب برن به سمت سوی اینکه با دانه درشا برخورد بکنن، با قاچاق سازمان یافته برخورد بکنن. من بعضی جاها گفتم حتی قاچاق کوله بری هم من بعضی وقتا احساس میکنم با تعریفی که از قاچاق سازمان یافته داریم میتونیم بگیم قاچاق کوله بری هم قاچاق سازمان یافته است، چون در اونجا هم تعداد افرادی هستن، درست افراد متعدد برای یک وجه بسیار ناچیزی این جنس رو حمل میکنن، اما ببینید پشت این یک گروهی هستن با برنامه ریزی انجام میدن، یک کالای خاصی رو دارن میارن. ببینید ما اگر میخوایم در قطعا همینطوری که ریاست محترم قوه قضاییه فرمودن، اگر ما موفق بشیم در بحث مبارزه با قاچاق سازمانی یافته که عمده قاچاقی که داره وارد کشور میشه در شهرهای به هر حال مرکزی مورد استفاده قرار میگیره، من اعتقاد دارم به صورت سازمانی یافته است. اما چقدر ما توفیق داشتیم در این که بتونیم این رو اثبات بکنیم، بتونیم این رو طبق اون شرایطی که در قانون اومده احراز بکنیم، متاسفانه توفیق خیلی نبوده.
یعنی سال به سال چی رو احراز بکنی؟ یعنی که ثابت بکنیم که سازمان یافته است؟
ثابت بکنیم که قاچاق سازمان یافته است. این در دستگاه‌های کاشف برخی از به هر حال گزارشات رو تنظیم میکنن به عنوان اینکه آقا این قاچاق، این ارتکاب قاچاق در اینجا به صورت سازمان یافته بوده. اما با توجه به اینکه سازکارها هنوز فراهم نشده، یکی از سازکارها همین سامانه هاییه که به هر حال الحمدلله الان دیگه اون زمان به سر اومده و داره لازم، یعنی نهایی میشه. همه دستگاه هایی که مکلف بودن که سامانه ای رو ایجاد کنن تقریبا سمت سوی این هستن که انشالله اینا به هم ارتباط برقرار بکنه. ببینید ما وقتی که در بحث قاچاق سازمان یافته گزارشاتی که میاد عمدتاً به نتیجه نهایی نمیرسه،
خب
یعنی اون قاضی که این رو باید بررسی بکنه، اقناع قان وجدانی قاضی به هر حال از منظر قوانین و مقررات اون اقناع براش ایجاد نمیشه. اون شرایطی که به هر حال این قاچاق سازمان یافته هست شاید برای مرحله دادسرا مثلا اتفاق بیفته. اولا قاچاق سازمان یافته مرجع رسیدگیش انحصاری دادسرا و دادگاه انقلابه. خب اونجا میره، اونجا بررسی میکنن، میبینن و به نتیجه میرسن که آقا این اون شرایطی که برای قاچاق سازمان یافته قانون گذار مقرر کرده اون شرایط محقق نشده، لذا میبینید که با قرارهای عدم صلاحیت به عنوان اینکه آقا این سازمان یافته نیست و شرایط سازمان یافتگی رو نداره عمدتاً عدم صلاحیت صادر میشه و به شعب سازمان تعزیرات.
یعنی شما هم ابهام در خود قانون رو بیشتر
میبینید؟ نه نه نه
میبینی؟
ببینید نوع اقدام دستگاه های کاشف، ببینید ما در بحث قاچاق مبارزه با قاچاق نیازمند کار اطلاعاتی بسیار دقیق هستیم. این یه قسمتی از پرونده هایی رو که دوستان وزارت اطلاعات دارن تنظیم میکنن، خب کار تحقیقاتی وسیع انجام میدن، کارهای کارشناسی انجام میدن، با صبر و حوصله انجام میدن. اما شما ببینید ما چه تعداد پرونده در سال مثلا 98 کلن تشکیل شده، رقم قاچاق سازمان یافتش خیلی محدوده رقم پرونده های سازمان یافته. این به هر حال در این حالی که من احساس میکنم، این خدمت شما عرض کنم، وقتی که یک کانتینری میاد به راحتی با این بزرگی و کالای حجیمی مثل مثلا یخچال یا به هر حال برخی کالاها، این به راحتی از به هر حال مبادی مختلف وارد میشه، از گمرک، از به هر حال بیراهه که نمیادین،
بله،
و از گلوگاه های مختلف راحت و به هر حال رد میشه میاد در تهران، این یه فرد رو میگیرن، یه راننده است، این راننده مثلا این مال فلان شرکت یا مال فلان فرده، در صورتی که اگه ما عمیق بشیم میبینیم که قطعا این کانتینر که تا تهران اومده با یک هماهنگی بین تعداد افراد با یک وحدت فرماندهی و وحدت برنامه ریزی خاصی اتفاق افتاده، اما دستگاه های کاشف متاسفانه نتونستن به هر حال به اونطوری که باید شاید این رو کشف کنن. یعنی الان ببینید مراجع رسی کننده به عنوان من به عنوان مراجع رسی کننده پرونده تشکیل میشه میاد، من باید بررسی بکنم تطبیق بدم اون رفتار رو با قانون، با مقرراتی که در قانون مبارزه با قاچاق اومده. وقتی تطبیق میدم میگم میبینم که مصداق قاچاق سازمان یافته نیست. خب وقتی مصداق نباشه طبیعتا باید
شما میفرمایید که قانون مشکلی نداره. بعد
قانون مشکلی نداره
که تطبیقش چیزی نیست.
قانون شفافه، قانون شفافه، اما چون تحقیقات کامل نیست، چون کار
برحال... مگه شما که رسیدگی میکنید نمیتونید بگید که تحقیقات کامل بکنن؟ بالاخره اون پرونده‌ای که میاد دست به کامل باشه.
وقتی قوه قضاییه اون پرونده‌ای که وارد میشه در دادسرا یا دادگاه انقلاب به عنوان سازمان یافته به نتیجه میرسه که آقا این شرایط سازمان یافتگی محقق نشده، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، باید دستگاه کاشف آسیب شناسی بکنه این رو.
بله.
آسیب شناسی بکنه و ببینه این این چیزی که من اعتقاد، من به عنوان کاشف اعتقاد داشتم که این سازمان یافته است، فرستادم مرجع قضایی، مرجع قضایی این رو نپذیرفته. ایراداتی که مشروح در اون قرار عدم صلاحیتی که صادر میکنه می‌نویسه که آقا به چه جهت من اعتقاد دارم که این سازمان یافته نیست. خب دستگاه کاشف باید آسیب شناسی بکنه، رفع بکنه. ما متأسفانه الان در بحث قاچاق سازمان یافته به اعتقاد من اینه که مشکل در کشف کالا و به هر حال اون تحقیقاتی که باید انجام بشه و کارهای اطلاعاتی که
یعنی معمولا
بشه.
احکام بدون اینکه تحقیقات کاملی صورت بگیره صادر میشه و پرونده ها
احکام اگر از سازمان وصف سازمان یافتگی رو در پرونده ها به هر حال دادسرا یا دادگاه انقلاب منتفی میدونه، علتش اینه که دستگاه کاشف نتونسته اسناد و مدارکی رو
خب
ارائه بده که قاضی اقنا براش حاصل بشه که بله این قاچاق سازمان یافته.
یعنی با یه بله یه سوء مدیریت با این پدیده مواجه
میشه. من احساس میکنم باید ما دستگاه های کاشف کار اطلاعاتی رو انجام بدن، کار تحقیقات لازم رو انجام بدن. البته اینه هست که اون سامانه ها و اون به هر حال ظرفیت های قانونی که هم در نظر گرفته شده در اختیارشون باشه که الان داره الحمدلله به اون سمت سو میره. البته در این حال من خدمت رو عرض بکنم، ما سال به سال به تعداد پرونده های قاچاق سازمان یافته و پرونده های مهم و ملی یعنی قاچاق کلان داره اضافه میشه.
حالا پرونده اضافه بشه چه اهمیتی داره؟ مهم اون نتیجه شه که در واقع اون سازمان یافتگی از بین بره، متلاشی بشه و بالاخره نتیجه ازش گرفته بشه، ولی تعداد پرونده ها 10 برابر هم بشه. وقتی که شما میفهمید نتیجه نداره که فقط کار تشکیل پرونده رو افزایش میده، اتفاق خاصی نمیفته.
در اینجا هم دستگاه های کاشف هستن و بعد مراجع رسیدی کننده. طبیعتا مراجع رسیدی کننده وقتی اسناد پرونده کامل نباشه نمیتونه این رو قاچاق سازمان یافته تلقی بکنه.
بله.
قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، همچنین اینکه این برائت منجر بشه نه، ولی به جای قاچاق سازمان یافته قاچاق عادی رسیدگی میشه.
بله. خب اینم داستان جالبی بود. چه راهکاری الان برای مقابله جدی و مؤثر با این معضل شما پیشنهاد میکنید؟ چه میشه کرد؟
من ببین، ما در جلسات مختلف با در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، همین دیروز جلسه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بود، آسیب شناسی که در بعضی از اقداماتی که مثلا دوستان دریاوانی در دریا انجام میدن، من عرض کردم خدمتتون شما باید اجازه بدید اینو رصد کنید، نظارت کنید، کنترل کنید تا برسه به جایی که قاچاق محقق شده باشه. ما اشتباه کار در بحث مبارزه با قاچاق های کلان و سازمان یافته اینه که مثلا فلان گلوگاهی که در استان مرزیه به محضی که این کانتین رو گرفت، به جای اینکه این رو تحت نظر بگیره تا بیاد ایادی ما بعدش رو هم کشف بکنه، ببینی این کالا مال کیه، کجا میره، افرادی که دخیل هستن کیه، افراد ما قبلش کیه، همون بلافاصله دوستانی که اونجا هستن، ضابطینی که اونجا هستن، بلافاصله این اجازه نمیدن به پاسگاه بعدی برسه. این رو به هر حال به زن قاچاق توقیف میکنن. بعد میبینی قاچاق کانتینری طرف راننده میگه آقا بله من این رو بار کردم، قرار در تهران من رسیدم، فردی به من زنگ بزنه بگه آقا کجا بیه این رو که به هر حال این رو تخلیه کن. ولی ما همون فرد ما بعدی که باید کالا تحویلش بگیر تحویل گیرنده کالاست و باید قاچاقچی اصلیه یا افراد ماقبلش رو هم متاسفانه به جهت اینکه اجازه نمیدن تا قاچاق افراد مختلف شناسایی بشه در نهایت نمیتونیم شناسایی بکنیم. میبینی آقا یه راننده رو یا یک زندان خواب میاد به عنوان اینکه آقا من کالا مال منه، در صورتی که اگر ما این رو به هر حال تحمل بکنیم، اجازه بدیم تحت نظر داشته باشیم تا بیا در مقصد افرادی که در مقصد هستن شناسایی بکنیم، بتونیم با کار اطلاعاتی افرادی که در مرز هستن، حتی افرادی در خارج کشور پشت این هستن، بتونیم این را شناسایی بکنیم، میتونیم باند سازمان یاسا رو کشف کنیم و باش برخورد بکنیم. خب اما وقتی یک تکه هست، خب این اتفاق میفته که سازمان یافته هم
برحال
اثبات نمیشه.
الان شما این رو توضیح دارین و یاد فیلم های پلیس جنایی افتادم که آخرشم به اینجا نمیرسه. یعنی دست های اون وسط ها در حال تلاش و فعالیت هستن برای اینکه این اتفاقه و این نتیجهی که شما بهش اشاره کردید به درستی نیفته واقعا. حالا اینکه سازوکارها چی هست برای اینکه این دست ها قطع بشه، این اتفاقات و این پرونده ها بتونه به نتیجه برسه، به هر حال به تلاش همه شما دستاندرکاران و دلسوزانی احتیاج داره که در این رابطه دارین تلاش میکنین و فعالیت میکنین. متشکرم آقای اشتهادی از شما. خداحافظتون باشم. آقای دکتر عبدالمجید اشتهادی، مدیرکل پیشگیری نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تجهیزات حکومتی همراهمون بودن و باشون صحبت کردیم در خصوص بحث قاچاق کانتینری و سازمان یافت. بریم از کشورمون خارج بشیم، سری به آمریکا بزنیم. موج خشم و نارامی‌ها در سراسر آمریکا در اعتراض به تکرار اقدامات نژادپرستانه و قتل یک شهروند دیگر سیاه‌پوست به دست نیروهای پلیس این کشور و به دنبال اون هم تهدیدات ترامپ برای مقابله نظامی با معترضان در شهرهای مختلف این کشور رو به گسترش هست. در خصوص نارامی‌ها با آقای دکتر یاسر بخورداری از کارشناس مسائل بین‌الملل صحبت می‌کنیم. آقای دکتر بخورداری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکارعالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم. اول ارزیابی خودتون رو بشنوم درباره این تحولاتی که و اعتراضاتی که در آمریکا بوده و بعد یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون.
ببینید خانم آسنجو، نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم این هستش که ما نباید تحولاتی که داره در کشور ایالات متحده اتفاق می‌افته رو با نگاه هیجانی و غیر علمی بهش نگاه بکنیم. ببینید تا وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی صورت گرفت، آقای فوکویاما یه کتابی رو داد تحت عنوان The End of History، پایان تاریخ، و اونجا خیلی زغزده شد و اعلام کرد که دشمن اصلی لیبرالیسم یعنی سوسیالیسم و کمونیسم فروپاشی شد و در نتیجه ما به پایان تاریخ و نهایت تاریخ که همانا لیبرالیسم هست رسیدیم و در نهایت مردم گزینه دیگه رو در دنیا نخواهند داشت و نظام هایی که بر مبنای لیبرالیسم پای نهاده شدن حتما گزینه نهایی اونها خواهند بود. من میخوام عرض بکنم که امروز ما متوجه شدیم و خود آقای فوکویاما وقتی کتاب هویت رو نوشت در همین یکی دو سال اخیر اذعان کرد که اونجا ذوق زده شده و هیجان زده شده و اون مطلب رو گفته. من میخوام به شما عرض بکنم که آنچه که امروز در ایالات متحده اتفاق میفته میانه یک فرایندی هست که شاید ما در سالهای آتی نتیجه شده بودیم و اون هم یک فرایندی است تحت عنوان افول تمدنی ایالات متحده. تمدنها خانم آسیدو متولد میشن، بالغ میشن، با اقبال مواجه میشن و اگر نتونن کارآمدی خودشون به حفظ بکنن در یک فرایند افول و در نهایت سقوط قرار میگیرن و این بحثی است که در تمام
یعنی الان شما اتفاقات توی آمریکا رو ناشی از افول تمدنیه.
ببینید کارآمدی و کارای شما وقتی که به بحثایی که اندیشمندان و جامعه نخبگان ایالات متحده اتفاق میفته دارید اشاره میکنید، نگاه میکنید ببینید که تماما اشکالات و چالش هایی رو به کارآمدی این سیستم دارن شکل متوجه میکنن. از قبیل مسائل اقتصادی ما نباید اون رو البته منحصر بکنیم در مسائل اقتصادی. شما نگاه میکنید جامعه بیکارانی که در ایالات متحده هست، مشروعیت بین المللی و اون چیزی که ما در افکار اون بهش میگیم آبروی بین المللی، که شما نگاه میکنید قبلا رئیس جمهور آمریکا شأنیتی داشت در مجامع بین المللی و تصمیمی که امریکا بهش میرسید به راحتی اجماع جهانی حول اون محور اون تصمیم ایالات متحده شکل میگیرد. اما امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، امریکا برای اینکه متحدان سنتی و کلاسیک خودش مثل اروپا و کشورهایی که در حوزه اروپا هستن رو متقاعد کنه، کار بسیار سختی رو داره. شما نگاه میکنید خانم آنگلا مرکل دعوت آقای ترامپ رو رد میکنه برای شرکت در یک اجلاسی، از طرف دیگه میخوام به یک تصمیمی که برسن فرانسه مقاومت میکنه.
حالا اون که دلیلش بحث کرونا بوده دیگه آقای.
من میخوام عرض بکنم که کلا وقتی که امریکا میخواد به یک اجماع جهانی برسه کار سختی رو در پیش داره. این سخت‌تر خواهد شد. خب آنچه که امروز داره در ایالات متحده اتفاق میفته،
یعنی شما سیاست‌های خارجی، اعمال سیاست‌های خارجی ایالات متحده رو تاثیرگذار میدونید بر یک اتفاقی که ناشی از یک در واقع حادثه‌ای بوده که احساسات مردم آمریکا رو و به خصوص قشر خاصی رو جریحه دار کرده؟
من میخوام بگم که اتفاقا محدود کردنه این چیزی که امروز در آمریکا هست به یک بحث نژادی، به یک بحث اقتصادی کار اشتباه. اگه میخوایم یک تحلیل خیلی علمی و کارشناسانه داشته باشیم باید اینجوری صحبت بکنیم، بگیم که تمدن آمریکا برای پاسخگویی به نیازها و اون بحثایی که نسل امروز امریکا در ایالت‌های پنجاهگانه امریکا که باهاش مواجه هست و اون رو مطالبه میکنه، کارآمدی خودش رو از دست داده خانم اوستوخ. یعنی که وقتی که امروز نسل جوانش میگه که خب من میخوام بیام و در عرصه‌ای کنشگری بکنم، میبینه که قبلا شعار آمریکا این بودش که ما سرزمین فرصت‌ها هستیم. شما وقتی که در فرودگاه جان اف کندی ورود پیدا می‌کردید اونجا تابلوی بود که به سرزمین فرصت‌ها خوش آمدید. خب نه. امروز برای اینکه بتونه از این شعارش دفاع بکنه واقعا ایالات متحده دچار چالش جدی هستش در عرصه داخلی و در عرصه جهانی. شما نگاه می‌کنید این رسانه‌های آمریکایی به شدت پیگیر این موضوع هستن، بگن که امروز اتفاقی در آمریکا میفته صرفا یک اختلاف نژادی هستش بین سیاها و بین سفیدها و سیاهای خوری هستن و بحث رو تقلیل بدیم به این بحث. اما من با تقلیل گرایی در این حوزه به شدت مخالفم. اعتقاد دارم که ما باید بریم به این سمت که ببینیم اون ایدئولوژی که تمدن آمریکا بر اون پایه نهاده شد تحت عنوان لیبرالی که اومد و کارنامه رو از خودش به جا گذاشت، آیا تونسته کارآمدی خودش رو به اثبات برسونه؟ آنچه که امروز تو آمریکا داره اتفاق میفته به ما داره اینو میگه، میگه که کارآمدی خودش رو از دست داده به نحو کامل. البته من نمیخوام اینجوری مثل آقای فوکویاما دوغ زده بشم بگم که بله تا سال آینده فروپاشی در امریکا اتفاق میفته و مردم نه اینگونه نیست. افول تمدن خانم یک فراینده که امکان داره چندین سال طول بکشه. اگر اون تمدن بتونه خودش رو بازسازی بکنه میتونه از این بحران عبور بکنه، اما اگه نتونه خودش رو بازسازی بکنه قطعاً چالش‌های جدی‌تری در پیش رو خواهد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهرامداری، فرصتمون تموم شده متاسفانه، با تو خدافظی میکنم. خب آقای دکتر یاسر بهرامداری از کارشناسان مسائل بین الملل همراهمون بودن و درخواست اعتراضات آمریکا باشون صحبت کردن. خب همچنان همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم به سراغ گفتگوی بعدی از کشور خودمون و اون هم لایحه حذف 4 صفر از پول ملی هست که در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ظاهرا ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد که این یک ایراد هست و تعهدات به روشنی مطرح نیست و به حال ابهام داره و ظاهرا حضور آقای همتی هم خیلی موثر نبوده در رفع این ابهام و قراره که دوباره به مجلس برگرده. آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی همراهمون هستن در این باره بیشتر برامون توضیح بدن. آقای دکتر شقاقی سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. دستتون
سلامت باشین. یه مقدار راجع به این بندی که شورای نگهبان ایراد گرفته برامون توضیح میدید، این تعهدات اصلا چی هست دقیقاً در برابر صندوق بین المللی؟
ببینید، عملا این طرح حذف 4-0 وقتی مطرح شد، خب طبیعتاً یک بخشی الزامات داخل کشور داره، یه بخشی عملا تعهداتی است که ایران به سازمان‌های بین‌المللی پولی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عملا داره میده. ببینید، در داخل خب اون بحث‌ها رو شورای نگهبان پذیرفته، اون الزامات و تعهدات و بار مالی که میتونه تصور بشه، ولی این بحث رو چون حالا وقتی من مطالعه کردم، خود اعضای محترم شورای نگهبان هم آقای دکتر متی رفتند طرح رو ارائه دادند و ولی اون ابهامات همچنان وجود داره. من فهم خودم رو دارم میگم، چون در نوشتارها هم سخنگوی محترم شورای نگهبان این رو تفصیل نکرده، ولی بحث اینه، خلاصه تبدیل واحدهای پول داخلی و خارجی خب یک معیار و عملا میزانی رو، استانداردی رو داره. هر واحد پولی که داره به هم تبدیل میشه. مثلا الان واحدهای پولی ما که داره با کشورهای مختلف داره تبدیل واحد صورت میگیره، خلاصه این تبدیل واحدها یک استانداردهایی داره. این استانداردها مفهومش اینه که در مجموع شما اگر میخواهید که در اقتصاد جهانی پولتون مورد مبادله جهانی قرار بگیره و بین واحدهای پولی مختلف این بتونه مبادله بشه، نیاز به تعهداتی داره که در صندوق بین‌المللی پول باید ایفا بشه. این تعهدات، تعهدات ارزیه، تعهدات اون میزان واحد پوله. وقتی شما 4-0 رو احتمالاً هست میخوای بکنی، خب این برابرسازی واحدهای پولی به هم میخوره و اون تعهداتی که باید در صندوق بین‌المللی پول ایفا کنی. من فکر کنم این ابهام به این صورت مطرح شده، هنوز همین اعضای شورای نگهبان نسبت به توجیهی که آقای دکتر همتی داده اقناع نشدن. بله، این ابهام همچنان سر جای خودش.
ولی خب شفافیت هم برای رسانه‌ها کارشناسا جا نشده که اصلا آقای همتی هم چه توضیحی دادن که این اقناع صورت نگیره.
اصلا این بحث مورد کنکاش و تفصیل مطرح نشده. من فقط فهم خودم رو دارم میگم که صندوق بین‌المللی پول، وقتی ما چون عضو این صندوق بین‌المللی پول هستیم، این صندوق بین‌المللی پول ما یک میزان سپرده گذاری در این صندوق داریم به صورت ارزی و یه تعهداتی هم در صندوق بین‌المللی پول هر کشوری بر پایه میزان ارزش پول خودش و برابری این ارز با سایر ارزها، یعنی برابری واحد پولی خودش با سایر ارزها میده. من به عنوان مثال دارم میگم، شما الان کشور چین
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم پس
همون خلاصه بگم، مثلا کشور چین که دست میزنه به کاهش ارزش پول ملیش، خلاصه در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنان به این کشور ایراد میگیرن که شما دستکاری میکنید ارزش پول ملی خودتون رو برای تقویت صادرات.
بله،
طبیعتا حذف 4-0 هم میتونه تاثیراتی رو، یه تعهدات رو ایجاد کنه.
بله،
تعهدات هنوز به صورت شفاف در شورای نگهبان طرح و به توافق نرسیدن.
بله،
مانده که حالا بانک مرکزی دوباره بتونه این الزامات و تعهدات رو شفاف سازه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شرقی عزیز، باهاتون خدافظی میکنم و دوستان عزیز شنونده به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. از همه شما التماس دعا داریم. الهی تو را سپاس برای آشکاری حضورت در این بهار طبیعت. الهی همانطور که با حضورت آنها را به رشد و کمال می رسانیم، گیاهان هم در کمال سکوت و سرور تسلیم خودشان را در برابر نگاه و حضورت اعلام می دارند. چه زیباست تسلیم شوندگان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم